سلام و وقت بخیر. در این مجله خبری من امید مرزبان با شما هستم. تا لحظات بعد به فهرست داشته های این برنامه خواهم پرداخت، اما نخست خبرها. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان درباره اخراج پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی عمیق کرده است. وزارت خارجه طالبان با نشر اعلامیه اواخر دیروز چهارشنبه گفت که متقی در دیدار با محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته است که از اقدامات به گفته او ناراحت کننده و تحریک آمیز در قبال مردم پرهیز شود. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، محمد صادق خان نیز در پاسخ گفته است که دو کشور روابط عمیق با هم دارند و باید درباره راه‌های حل آنچه او مشکل با وجود آمده خواند فکر شود. صادق خان در رأس یک هیئت بلندپایه حکومت پاکستان به کابل سفر کرده است. این هیئت دیروز در نشست کمیته موسوم به هماهنگی بین افغانستان و پاکستان شرکت کرد. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان همچنان گفته است که به زودی اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان به کابل سفر خواهد کرد. پاکستان از اول ماه اپریل تا به حال ده ها هزار افغان را که گفته می شود به طور غیر قانونی یا با داشتن سند مخصوص شهروندی افغانستان یا ACC در پاکستان به سر می برند اخراج کرده است. همچنان صدها افغان دیگر توسط پلیس پاکستان دستگیر و در زندان های پاکستان زندانی شدند. شماری از افغان هایی که با رادیو آزادی صحبت کردند هم از بدرفتاری پلیس پاکستان شکایت کردند. پاکستان که میزبان بیش از 3.5 میلیون مهاجر افغان است می گوید همه این افغان ها باید به کشورشان برگردند. کندوز 14 ولایت افغانستان شد که در آن طالبان نشر تصاویر موجودات زنده را در رسانه ها منع کردند. این خبر را مرکز خبرنگاران افغانستان اواخر دیروز چهارشنبه اعلام کرد. پیش از این در 13 ولایت دیگر نیز حکومت طالبان نشر تصاویر موجودات زنده را در رسانه ها منع کرده بودند. مرکز خبرنگاران افغانستان و دیگر سازمان های مدافع از آزادی بیان این اقدام طالبان را نقض حق اطلاع رسانی، دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان دانستند. این ممنوعیت در حال وضع می شود که تلویزیون ملی تحت اداره طالبان در کابل فعال است و همه روزه مقام های طالبان روی صفحه این تلویزیون ظاهر می شوند. شماره مقام های طالبان همچنان در رسانه های اجتماعی فعالند و از خود ویدیو می گذارند. رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هشدار داده که ایران فاصله چندان با قابلیت تولید سلاح هسته‌ای ندارد. رافائل گروسی در این مورد به روزنامه لوموند فرانسه گفت هرچند ایران مواد لازم برای ساخت نه فقط یک بلکه چند بمب را در اختیار دارد، اما هنوز سلاح هسته‌ای ندارد. اظهارات رئیس اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای در روز منتشر شد که او به تهران سفر کرده است. رافائل گروسی عصر چهارشنبه برای سفر دو روزه وارد تهران شد. او در حال به ایران سفر می‌کند که انتظار می‌رود روز شنبه دور بعدی مذاکرات بین ایران و ایالات متحده آمریکا در عمان برگزار شود. خبر دیگر از ایران این که سخنگوی قوه قضاییه ایران صدور حکم اعدام برای آوازخوان معروف تتلو را تایید کرد. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران صدور حکم اعدام برای امیر حسین مقصودلو مشهور به تتلو را تایید کرد، اما گفت که این حکم در ستر محکمه این کشور در حال بررسی است. جهانگیر روز چهارشنبه 27 حمل گفت که امیر حسین مقصودلو به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 10 سال زندان محکوم شده و در حال حاضر در حال گذراندن دوران حبس خود است. او همچنان افزود که اتهام دیگر بر این خواننده توهین به مقدسات است که به همین دلیل حکم اعدام برای او صادر شده است. امیر حسین مقصودلو سالها در ترکیه زندگی میکرد، اما پلیس ترکیه نزدیک به 2 سال پیش این خواننده را بازداشت کرد و سپس به حکومت ایران تحویل داد. و از دنیای ورزش این که طرفداران آرسنال و انتر میلان راهیابی تیم‌هایشان به دور نیمه نهایی جام قهرمانان اروپا را جشن گرفتند، اما هواداران ریال مادرید و بایرن مونیخ از حذف تیم‌هایشان در این مرحله بازی‌ها مایوس شدند. ریال مادرید که هفته گذشته در خانه آرسنال 3-0 شکست خورده بود، دیشب در ورزشگاه خود 2-1 شکست خورد و از جام قهرمانان اروپا حذف شد. ریال مادرید که با 15 جام ریکارددار قهرمانی در جام قهرمانان اروپا است، در آغاز فصل یکی از مدعیان اصلی قهرمانی این فصل بود. در بازی دوم انتر میلان ایتالیا از صد بایرن مونیخ جرمنی گذشت و در نیمه نهایی حریف بارسلونا شد. میلانی ها که در خانه خود بازی را 2-1 برده بودند، دیشب در ورزشگاه آلیانز آرینا شهر مونیخ به تساوی 2-2 رسیدند و با تفاوت 4-3 در بازی رفت و برگشت راه خود را به سمی فاینال باز کردند. بازی های رفت دور نیمه نهایی جام قهرمانان اروپا 2 هفته بعد برگزار می شود. شنونده رادیو آزادی هستین. ای هم فهرست داشته های ای برنامه. از افغانهای اخراج شده از پاکستان پرسیده ایم که تحت چه شرایط پاکستان را ترک کردند.
یقین به خدا کنین که کل از سامانه ما دمونجا مانده، رشکای ما، موترسکله ما، هر چیز دمونجا قفزه کرد.
سازمان های مدافع از حقوق خبرنگاران از اخراج خبرنگاران افغان که در پاکستان و ایران پناه بردند نگران هستند.
متاسفانه با اخراج مهاجرین و پناهجویان از ایران و پاکستان، سازمان‌نگارانی که در این دو کشور بیشتر از 3 سال است به سر بردند در معرض خطر جدی قرار گرفتند.
و از دیدارهای پرهیجان دیشب در لیگ قهرمانان اروپا هم به شما خواهیم گفت. واکنش مربیان ریال مادرید و آرسنال به نتایج بازی دیشب.
We are really happy tonight. Since I'm not satisfied.
Pero la decisión salir de la Champions League. Esto es bastante normal pensarlo, pero
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM خواستار افزایش کمک‌های جامعه جهانی به مهاجران افغان بازگشته از پاکستان شده و گفته که نیاز است به وضعیت بحرانی آنان توجه فوری شود. معاون این اداره در بخش فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان روز گذشته در شبکه X تویتر سابق نوشته است که این شرایط بیش از هر زمان دیگر نیازمند همبستگی و اقدامات فوری است. در این حال شماری از افغانهایی که به تازگی از پاکستان به افغانستان اخراج شدند میگویند به کمک‌های فوری نیاز دارند. بیشتر در این گزارش.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM از جامعه جهانی خواسته تا کمک‌های خود را به مهاجران افغان بازگشت کننده از پاکستان افزایش دهد و بر لزوم توجه فوری به وضعیت بحرانی موجود تاکید کرده است. بخش افغانستان سازمان بین المللی مهاجرت IOM روز چهارشنبه 16 اپریل در شبکه X پیام ویدیویی موتیا ازورا ماسکن، معاون رئیس ماموریت این سازمان برای اجرای عملیات بشردوستانه در افغانستان را منتشر کرده که در گذرگاه تورخم ثبت شده و در آن شرایط کنونی را بحرانی توصیف کرده و بر لزوم همبستگی و اقدام فوری تاکید کرده است. او گفته که روزانه هزاران خانواده به افغانستان برمیگردند و برای رسیدن به آنان که تقریبا هیچ چیز ندارند به منابع فوری نیاز است. این مقام سازمان بین المللی مهاجرت گفته که این سازمان با آنان همکاری کرده اما تحت فشار قرار دارد و بازگشت کننده ها با کمک های بیشتر در بخش های آب، غذا، خدمات صحی و سایر بخش ها نیاز به حمایت دارند.
او می گوید ما برای ادامه کمک رسانی های خود فوراً به منابع بیشتری نیاز داریم. در غیر این صورت در معرض از دست دادن توانایی حمایت از کسانی قرار خواهیم گرفت که بیش از همه در اینجا در سرحد و در نقاطی که برگشتند با آن نیاز دارند. این لحظات بحرانی اند. ما از جامعه جهانی می خواهیم که از آن چشم پوشی نکند. این خانواده ها منتظر بوده نمی توانند.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته که نزدیک به 60,000 افغان در 2 هفته اخیر از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. در این حال شماری از افغانهایی که به تازگی از پاکستان به افغانستان اخراج شدند میگویند به کمک‌های فوری نیازمندند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید که 5 روز قبل از پاکستان اخراج شده و در حال حاضر در خانه یکی از نزدیکانش در کابل به سر میبرد. او به رادیو آزادی گفت که در مسیر راه حدود 10,000 افغانی کمک دریافت کرده که بسنده نیست.
یقین به خدا کنین که کل سامانه ما دمونجا مانده، رشکای ما، موترسکله ما، هر چیز دمونجا قبضه کرد. در تورخم هم کتیمه کمک هم نشد. یعنی 10,000 افغانی بر ما داد و 10,000 افغانی رو 5,000 شد، 4,000 شد کرا کردیم. 2-3 خانه یک جای شدیم، یک موتر گرفتیم. دیگه بسیار دی وقت مشکلات هستیم.
همچنان یک افغان دیگر که او نیز نخواست نامش گرفته شود و به تازگی از پاکستان اخراج شده و در ولایت ننگرهار به سر میبرد میگوید
ده و یابته کیگی چی راغلی ما پاکستان ند.
یک هفته میشه که از پاکستان به افغانستان آمدم. در تورخم با من 5,800 افغانی و همچنان 6,000 دیگر کمک شده است. دیگر کمک با من نشده است.
دول ما تا کمک شوی نده.
تعداد زیادی از افغانها در حال از پاکستان به افغانستان بازگشتانده شدند که طبق گزارش اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نزدیک به 23 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. اخیراً تعلیق کمک‌های خارجی ایالات متحده که 43% از کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را تأمین می‌کرد، تأثیرات منفی بر وضعیت بشری در این کشور بر جا گذاشته است. بر اساس گزارش‌ها، با افزایش شمار مهاجران بازگشت کننده، فشار بر منابع محدود افغانستان بیشتر شده و نیاز به کمک‌های فوری برای پاسخگویی به وضعیت بحرانی را افزایش داده است. پاکستان از اول اپریل پروسه اخراج مهاجران افغان دارای کارت شهروندی افغان ECC و فاقد اسناد از آن کشور را آغاز کرده و تاکنون به آن شدت بخشیده است.
سازمان بین المللی مهاجرت خواستار افزایش کمک‌های جامعه جهانی به مهاجران افغان بازگشته از پاکستان شده و گفته که نیاز است به وضعیت بحرانی آنان توجه شود. سازمان بین المللی مهاجرت همچنان درست پیش گفت که از آغاز ماه اپریل یعنی در 2 هفته نزدیک به 60,000 افغان مجبور به ترک پاکستان شدند. 10,000 تن دیگر هنوز در فضای ترس و نگرانی در پاکستان به سر میبرند. در میان آنها خبرنگاران هم هستند که میگویند اگر اخراج شوند در افغانستان زندگیشان با خطر مواجه خواهد شد. صدیق الله توحیدی فعال رسانه‌ای و مسئول پیشین اداره نی یا نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید این خبرنگاران در شرایط سخت در پاکستان به سر میبرند. همکارم با آقای توحیدی صحبت کرده.
متاسفانه با اخراج مهاجرین و پناهجویان از ایران و پاکستان، خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که در این دو کشور 3 سال است یا بیشتر از 3 سال است که به سر بردن در معرض خطر جدی قرار گرفتند. این خبرنگاران که به دلایل امنیتی در ایران و پاکستان به سر می بردن و منتظر بودند که به یکی از کشورهای مهاجرپذیر انتقال پیدا کنند، به دلیل کندی روند پذیرفته شدن مهاجران و پناهجویان در این دو کشور باقی ماندند و در حال حاضر به حکومت‌های پاکستان و ایران اینان را به زور توسط پلیس اخراج می کنند. اینها پلهای عقبیشان هم قطع شده است. در افغانستان چیزی برای ادامه حیاتشان وجود ندارد، کار وجود ندارد و از جانب دیگر یک تعداد زیاد از این خبرنگاران به دلایل کار رسانه‌ای آدمای شناخته شده هستند که ممکن است توسط طالبان مورد آزار و اذیت قرار بگیرند، زندانی شوند و شکنجه شوند. چنانچه تعدادی از افسران ارتش سابق دوباره وقتی برگشتند یا زندانی شدند یا هم تا اعدام شدن بدون محکمه در محاکم صحرایی و ترور شدن. این خطر جدا خبرنگاران و فعالین مدنی را تهدید میکند. در حال حاضر وضعیت خبرنگاران مهاجر در ایران و پاکستان وضعیت مناسب نیست و اینا نمیدانند که چه کنند، نه در کشورهای سومی بوده میتوانند، نه هم دوباره به سادگی مطمئن هستند که بر بگردن به افغانستان.
توحیدی صاحب، به نظر شما نقش نهادهای بین المللی و دولت‌ها در حمایت از خبرنگاران پناهجو تا چه اندازه مؤثر بوده؟
نهادهای بین المللی در ماه‌های اول سقوط جمهوریت دست نقش اساسی به خاطر انتقال خبرنگاران بازی کردند، اما متاسفانه با کمرنگ شدن توجه جامعه جهانی نسبت به افغانستان این روند هم به کندی مواجه شده است. حتی سازمان گزارشگران بدون مرز هم با بسیار تأخیر تعدادی از همکارانمان را پذیرفتند و این روند بسیار کند است. نهادهای بین المللی طبیعی است که نمیتوانند ویزای بشردوستانه صادر کنند، اما میتوانند که با کشورها و سازمانهای وزارتهای خارجه کشورهای اروپایی تماس بگیرند و از اونا تقاضای کمک بکنند که به خبرنگارانی که گیر افتادند در ایران و پاکستان به اینا ویزا و روادید اعطا شود.
چه راهحل‌های فوری و عملی برای حفاظت از جان و حقوق خبرنگاران افغان در کشورهای همسایه وجود دارد؟
راه حل فوری این است که سازمان ملل متحد، گزارشگران بدون مرز و کشورهای غربی در کل که تعهد نسبت به حمایت از آزادی بیان و خبرنگاران دارند، با دولت‌های پاکستان و ایران به هر شکل ممکن تماس حاصل کنند و سعی کنند که خبرنگاران برای یک مدت اینا مسئول باشند در هر دو کشور و بعداً به خاطر انتقال از اینا به کشورهای مهاجرپذیر یک برنامه مشترک طرح شود و اجرا شود. در غیر آن متاسفانه بعد از 3 سال، 4 سال، 2 سال مصارف کینا کردن در کشورهای ایران و پاکستان به جای امن برسند، دوباره به یک کشور ناامن فرستاده خواهند شد و او افغانستانی که امروز در اختیار طالبان است. هیچ نوع ضمانت به خاطر حراست از امنیت جانی همکاران ما وجود ندارد.
صدیق الله توحیدی، فعال رسانه‌ای و مسئول پیشین اداره نی یا نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، با رادیو آزادی صحبت می‌کرد. در رادیو آزادی ما همچنان با شماری از بانوان صحبت کرده‌ایم که اکنون در پاکستان به سر می‌برند. آنها با ما گفتند که در چه شرایط زندگی می‌کنند و اخراج از پاکستان برای آنها به چه معناست.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت چنین است در پاکستان که هر لحظه پلیس می پشت دروازه و میگه که باید شما خودتان برین یا ما شما رو دپورت میکنیم. دیگر این بسیار مشکل است، مخصوصا بر زنای مثل ما که ما یک ژورنالیست بودم، زنای هستن، ژورنالیست ها هستن، مدافعین حقوق بشر هستن، بر اونا بسیار مشکل است که دوباره به افغانستان اخراج شوند، دیپورت شوند. اونجا زندگی کردن 100% با خطر بر خودم و زنانی مثل خودم روبرو است. ما نمیتونیم اونجا کار کنیم، کار اصلا وجود نداره، حتی زندگی عادی کردن نمیتونیم. ما خودم خواهش میکنم از حکومت پاکستان و از ایالات متحده امریکا که ما را به گونه رسمی خواستن که بیاین، و ما با بسیار مشکل با خطرات گوناگون فقط تانستیم که جانای خود نجات بدیم و به پاکستان بیاییم.
افغانستان امروزی از دید ما بر تمام اقشار مختلف یک مکان امن از لحاظ شغلی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی و از لحاظ روحی نیست، مخصوصا مهاجرینی که از کشورهای مثل پاکستان و ایران به اجبار به افغانستان کشانده میشه، زیرا که اینها تعدادشان ممکن بیش از 3-4 دهه در کشور مثل ایران و پاکستان زندگی کرده باشه، برایشان خانه و مسکن مهیا ساخته باشه و با سبک زندگی در اون کشورها عادت کرده باشند. به او خاطر زمانی که اینها از اجبار از ایران یا پاکستان برگردانده میشن و یا خارج میشن، نه تنها اینکه مکان زندگیشان را به صورت فیزیکی از دست میدن، بلکه سبک زندگی، نوعیت زندگی و استایل زندگیشان را هم از دست میدن.
وضعیت بسیار نادرست جریان داره، خشونت ها صورت میگیره و حتی کسایی که ما چشم سر دیدیم، کسایی که پاسپورت هم دارن، ویزه هم دارن، داخل پارکا وقتی شناسایی میکنن که از افغانستان هستن، میگن این پارکا برای افغان ها نیست، برای نشستن شما نیست، عاجل حرکت کنن برین. همه مردم عادیشون که اصلا به سابقه هست، قبلا هم چه اتفاقی هیچ وقت نیفتاده بود.
پیام های شماره از بانوان افغان را شنیدین که در پاکستان زندگی میکنن. چشم برای پیام های دیگر شما هم هستیم و تلفن واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بگذارین. آدرس شماره تلفن ما هست 0042-07-23-00-81-11. چشم برای پیام هایتان هستیم و پیام هایتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و همچنان به صفحه فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. و برای گرفتن گزارش های تصویری و دیگر مطالب همچنان صفحه اینستاگرام رادیو آزادی را فالو بکنین. سازمان صحی جهان یا WHO هشدار می‌دهد که احتمال می‌رود بیش از 10% دیگر نفوس افغانستان نیز تا پایان سال جاری میلادی از دسترسی به خدمات صحی محروم شوند. نماینده این سازمان در افغانستان در صحبت با خبرگزاری فرانسه افزوده که این وضعیت می‌تواند 2-3 میلیون نفر دیگر را از دسترسی به مراقبت‌های صحی محروم کند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
سازمان جهانی صحت یا WHO هشدار داده است
که به دلیل تعلیق کمک های ایالات متحده بیش از 10% افغان ها ممکن است تا پایان سال جاری میلادی خدمات صحی را از دست بدهند. ادوین سنیزا سلوادور، نماینده این سازمان در افغانستان، به تاریخ 15 اپریل در صحبت با خبرگزاری فرانسه گفت که قطع بودجه ایالات متحده در اوایل سال جاری باعث بسته شدن 364 مرکز صحی در افغانستان شده است که حدود 3 میلیون نفر را از دسترسی به خدمات صحی محروم کرده است. آقای سلوادور هشدار می دهد که تا ربع سوم سال 2025 220 مرکز دیگر صحی در معرض خطر بسته شدن قرار دارند و این وضعیت می تواند 2 تا 3 میلیون نفر دیگر را از دسترسی به مراقبت های صحی محروم کند. و افزود با کاهش بودجه سایر تمویل کنندگان تلاش کردند این خالیگاه را پر کنند، اما به گفته او کمبود مالی ناشی از کاهش کمک های ایالات متحده بسیار زیاد است. این در حالی است که شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. یک بانو از ولسوالی لعل سرجنگل ولایت غور که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی گفت:
کلینیک ولسوالی از پیش شما بسیار دور است. از شهر خود، از جای شپانشار خود بسیار دور است از کشلاق ما. تا می کلینیک ولسوالی هم که بیرم باید صبح وقت از خوابه داشت مریضای خود ببریم. پیاده بسیار راست اونجا را.
عبدالمنان لایق باشنده ی ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار در مورد مشکلات ناشی از بسته شدن مراکز صحی در این ولسوالی می گوید:
یک کلینیک تقریبا 7-8 ماه در ماروچینه بود، اما بند شد. نمیدانیم مشکل چیست، شاید به دلیل کمبود بودجه بند شده باشد، اما اینجا که بود بسیار خوب کار و خدمت میکرد. مشکلات بسیار زیاد است. از کلینیک مرکزی فاصله داریم و کلینیک مرکزی سپینغر و چین از ما دور است. پس از بسته شدن این کلینیک با بسیار مشکلات روبرو هستیم.
بر اساس معلومات نهادهای بین المللی، سیستم صحی افغانستان که بر اثر دهه‌ها جنگ تضعیف شده است، پس از تعلیق کمک‌های مالی خارجی ایالات متحده با چالش‌های شدیدی روبروست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی در ماه جنوری تمامی کمک‌های خارجی آمریکا را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد و گفت که بیروکراسی آن با منافع آمریکا همخوانی ندارد. سازمان جهانی صحت یا WHO و اداره همکارش کلستر جهانی صحت که شبکه متشکل از چندین نهاد بین المللی است، اخیراً در گزارش‌های جداگانه گفتند که دستور کامل قطع کمک‌های دولت ایالات متحده باعث تعلیق یا بسته شدن حدود 700 مرکز صحی در افغانستان شده است. به گفته این دو نهاد، این امر به گونه قابل توجه نزدیک به 6 میلیون تن به خصوص افراد آسیب پذیر به مراقبت های مهم صحی را به ویژه در شرق افغانستان متاثر کرده است. در این حال دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه یا سازمان ملل متحد یا اوچا 3 هفته قبل گفت که اگر تنها 25% از بودجه تامین شود، از میان 9.3 میلیون نفری که به خدمات صحی نیاز دارند، 7 میلیون نفر از این خدمات محروم خواهند شد. اوچا افزوده که با کاهش تامین بودجه تا پایان سال 2025 بیش از 1962 مرکز صحی در افغانستان بسته خواهند شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
و اکنون از دنیای فوتبال. دیشب برای دوستداران فوتبال شب پر از هیجان، خوشی و یأس بود. طرفداران آرسنال و اینتر میلان راهیابی تیمایشان به دور نیمه نهایی جام قهرمانان اروپا را جشن گرفتند، اما طرفداران ریال مادرید و بایرن مونیخ از حذف تیم‌هایشان در این مرحله بازی‌ها ناامید شدند. ریال مادرید که هفته گذشته در خانه آرسنال 3-0 شکست خورده بود، دیشب در ورزشگاه خود 2-1 شکست خورد و از جام قهرمانان اروپا حذف شد. رئال مادرید که با 15 جام رکورددار قهرمان در جام قهرمانان اروپا است، در آغاز فصل یکی از مدعیان اصلی قهرمانی فصل بود. کارلو آنچلوتی مربی رئال مادرید پس از بازی دیشب در کنفرانس خبری گفت:
حذف شدن از لیگ قهرمانان حس مایوسی با خود دارد و این حس خیلی عادی است. این چهره دیگر فوتبال است. فوتبال خوشحالی دارد که ما آن را بارها تجربه کرده ایم و اندوهی دارد که امروز آن را تجربه می کنیم.
آن سو تیم آرسنال که در تاریخش سومین بار است که به دور نیمه نهایی جام قهرمانان را یافته، شب جادویی داشت. زیرا گذشتن از صدر ریال مادرید کار چندان ساده نبود. مایکل آرتتا مربی آرسنال در یک کنفرانس خبری دیشب گفت که اکنون وقت آن است تا برای بازی نیمه نهایی مقابل پاریس سن ژرمن فرانسه آماده شود.
امشب خیلی خوشحالیم. دیدار عالی با پی اس جی خواهیم داشت. تیم کان را خوب میشناسیم و قبلا هم در برابر آنها بازی کرده ایم. حالا وقت آن است که برای بازی با آنان آمادگی بگیریم.
در بازی دوم انتر میلان ایتالیا از صد بایرن مونیخ جرمنی گذشت و در نیمه نهایی حریف بارسلونا شد. میلانی ها که در خانه خود بازی را 2-1 برده بودند، دیشب در ورزشگاه آلیانز آرینای شهر مونیخ به تساوی 2-2 رسیدند و با تفاوت 4-3 در بازی رفت و برگشت رای خود را به سیمی فاینال باز کردند. بازی های رفت دور نیمه نهایی جام قهرمانان اروپا 2 هفته بعد برگزار می شوند. آرسنال به مساف پاریس سن ژرمن خواهد رفت و انتر میلان حریف بارسلونا خواهد بود. اگر بازی های دیشب را تماشا کرده این نظر و گفتنی تان را با ما هم شریک کنین. به شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بگذارین و همچنان بگوین که به نظر شما کدام تیم‌ها در فاینال این فصل جام قهرمانان اروپا روبرو خواهند شد. این شماره واتساپ ما هست. 0-0-420-72-300-81-11. چشم برای پیام های صوتی شما هستیم. رادیو آزادی.
اخیراً شورای جهانی کرکت یا ICC اعلان کرد که صندوق مالی را برای حمایت از تیم دختران افغانستان در تبعید ایجاد میکنه. این اداره تعهد کرد که برای دختران کرکت باز افغان زمینی تمرینات معیاری تحت نظر مربیان برجسته را فراهم خواهد کرد و فعالیت‌های ورزشی تیم دختران افغانستان در تبعید را تمویل خواهد کرد. یکی از دخترانی که در این بخش تلاش زیاد کرد تا صدای تیم کرکت دختران افغانستان در شورای جهانی کرکت باشه، ریتا انوری، سفیر و بنیانگذار تیم کرکت دختران افغانستان در استرالیا. فائزه ابراهیمی از ریتا انوری در باره تلاش هایش و پیامد های ای تصمیم شورای جهانی کرکت پرسیده.
اول ما پیش خود بزرد افتخار میکنم که این کوششایی که خودم از استرالیا مولتی کار شدم بس طور برای کرکت استرالیا نتیجه خوبتر و مثبتتر گرفتم و ما و تیم که افغانایی که در استرالیا زندگی میکردم با هم سر سازی کوشش کردیم در 3 سال. یگانه تفاوت که تغییرات رو که ما میبینیم نام دخترای افغانستان در ICC ریکورد شد، لکه بساب رسمیت شناخته شده و فعلا اونا سپورتش دارن. این یک چیز بسیار بزرگ است بر ما، این جای افتخار است بر خودم. حتی میبالم سر خود که این رو شنیدم و میفهمم که خانم ها و دخترهایی که در 4 طرف دنیا هستن به نام افغان و افغان هم شناسن، اونا هم برای خود افتخار میکنن.
خانم انوری، در کنار از این ممکن است که برای افزایش مهارت‌هایشان از ترینرهای معروف و ترینرهای خوب به خاطر راهنمایی این تیم هم ارائه شود، چقدر میتونه که این برای تیم کرکت زنان افغانستان کمک بکنه تا ای که بتونن به میدان‌های ورزشی به مسابقات اشتراک بکنن و نام افغانستان بلند بکنن؟
طبعا خود جمله که استفاده کردن که ما ترینرهای خوبتره و بودجه برشان میتیم، این خودش نشانه زیر میتونه که رشد قدرت در دخترهای ما زیادتر، اینا میبینن و میخواین رشد قدرتشان زیادتر شون. وگرچه که در استرالیان کرکت اسوسییشن اونا را تاپ ترینینگ برشان میداده و مثلا کمکتشان است و بوده و بهترین ترینرها را داشتن، اما وقتی که یک بودیجی که بر کرکت بچه های افغانستان داره، چرا باید به دخترای افغانستان همشه؟ این منای شد که تفرقه بین زن و مرد آله نیست در کرکت ICC نیست و هر دیشو به یک چشم میبینن.
چه فکر میکنین با ایجاد این صندوق که حمایت مالی به خاطر رشد و تیم کرکت زنان افغانستان خواهد کرد، چقدر امکان از این وجود داره که تحت نام افغانستان این تیم بازی کنه و یا صحبت شده و شما در جریان هستین کدام اطلاع خاص دارین در این مورد که این تیم تحت نام افغانستان بازی خواهد کرد یا ای که مثل تیم‌های دیگر یا ورزشکاران دیگر افغانستان که به کشورهای دیگر رفتن و تحت چوکات کشور میزبان بازی کردن و به بازی‌هایشان ادامه دادن؟
اگر بسیار میمی سیستم سر تایتل شکادم دیبینم دخترهای افغانستان مقیم در خارج از افغانستان میوازی میشه که این دخترهای افغانستان است یا دخترهای افغان است کمن در وزیشون در افغانستان کدام چیزی به نام زن افغان ما نداریم تا یک رایتی بیسیکشان که ایژوکیشن است ندارن اما فعلا کسایی که از خارج از افغانستان هستن اون دخترایی که به اسپانسر شدن با استرالیا آمدن اینا کسایی هستن که مهارت داشتن لیاقت داشتن و تجربه داشتن و همروز به نام دختر یا خانم افغان سیستم اینترنشنال شناخته شده و اونا بازی میکنن که آی سی سی او را شناخته.
امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان درباره اخراج پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی عمیق کرده است. وزارت خارجه طالبان با نشر اعلامیه اواخر دیروز چهارشنبه گفت که متقی در دیدار با محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته است که از اقدامات به گفته او ناراحت کننده و تحریک‌آمیز در قبال مردم پرهیز شود. به اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان محمد صادق خان نیز در پاسخ گفته است که دو کشور روابط عمیق با هم دارند و باید درباره راه‌های حل آنچه او مشکل به وجود آمده خواند فکر شود. صادق خان در رأس یک هیئت بلندپایه حکومت پاکستان به کابل سفر کرده است. پاکستان از اول ماه اپریل تا به حال ده ها هزار افغان را که گفته می شود به طور غیر قانونی یا با داشتن سند مخصوص شهروندی افغانستان یا ACC در پاکستان به سر می برند اخراج کرده است. کندوز 14 ولایت افغانستان شد که در آن طالبان نشر تصاویر موجودات زنده را در رسانه ها منع کردند. این خبر را مرکز خبرنگاران افغانستان اواخر دیروز چهارشنبه اعلام کرد. پیش از این در 13 ولایت دیگر نیز حکومت طالبان نشر تصاویر موجودات زنده را در رسانه ها منع کرده بودند. مرکز خبرنگاران افغانستان و دیگر سازمان های مدافع از آزادی بیان این اقدام طالبان را نقض حق اطلاع رسانی، دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان دانستند. رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هشدار داده که ایران فاصله چندان با قابلیت تولید سلاح هسته‌ای ندارد. رافائل گروسی در این مورد به روزنامه لوموند فرانسه گفت هرچند ایران مواد لازم برای ساخت نه فقط یک بلکه چند بمب را در اختیار دارد اما هنوز سلاح هسته‌ای ندارد. اظهارات رئیس اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای در روز منتشر شد که او به تهران سفر کرده است. رافائل گروسی عصر چهارشنبه برای سفر دو روزه وارد تهران شد. او در حال به ایران سفر می‌کند که انتظار می‌رود روز شنبه دور بعدی مذاکرات بین ایران و ایالات متحده آمریکا در عمان برگزار شود. و از دنیای ورزش این که طرفداران آرسنال و انتر میلان راهیابی تیم‌هایشان به دور نیمه نهایی جام قهرمانان اروپا را جشن گرفتند. اما هواداران ریال مادرید و بایرن مونیخ از حذف تیم‌هایشان در این مرحله بازی‌ها مایوس شدند. ریال مادرید که هفته گذشته در خانه آرسنال 3-0 شکست خورده بود، دیشب در ورزشگاه خود 2-1 شکست خورد و از جام قهرمانان اروپا حذف شد. ریال مادرید که با 15 جام ریکارددار قهرمانی در جام قهرمانان اروپا است، در آغاز فصل یکی از مدعیان اصلی قهرمانی این فصل بود. در بازی دوم اینتر میلان ایتالیا از صد بایرن مونیخ جرمنی گذشت و در نیمه نهایی حریف بارسلونا شد. میلانی‌ها که در خانه خود بازی را 2-1 برده بودند، دیشب در ورزشگاه آلیانز آرنای شهر مونیخ به تساوی 2-2 رسیدند و با تفاوت 4-3 در بازی رفت و برگشت راه خود را به سمی فاینال باز کردند. بازی‌های رفت دور نیمه نهایی جام قهرمانان اروپا دو هفته بعد برگزار می‌شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشن‌تر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتواند به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه از سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عباری دیگر، آزادی بیان باید تا جای محفوظ بماند که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چه مزایایی برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد دارد. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند، که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنند و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهید که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهد. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتوان از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیری داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی میشه. این حق به افراد این امکان را میدهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کنند و از حقوق خود دفاع کنند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وزنه شود، طبعا مشکلات زیادی را با وجود میاره. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سوء علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها با وجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم.
استاد، شما چه فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های همصورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برساند.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدهند. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبان قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبان ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه، در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هستند؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال میشه. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه های سیاسی و سازمان های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت میکردن، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارن یا عملا از فعالیت ها منع شدن. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتوانه از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنه، تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانن آزادانه افکار خود بیان بکنن و از مشکلات جدی در زمینی دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب، نقش سازمان‌های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان‌های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان‌ها از حقوق اساسی انسان‌ها دفاع می‌کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش‌هایی را تهیه می‌کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان‌ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه‌هایشان مورد تعقیب قرار می‌گیرند، کمک حقوقی می‌کنند و از طریق فشارهای بین‌المللی دولت‌ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می‌سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت می‌گیرد، اما تا حدی بالای کشورها فشار بین‌المللی هم تأثیر نمی‌کند. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین‌الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت‌هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکرده و با گذشت هر روز محدودیت‌ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین‌المللی تن نمی‌دهند. علاوه بر این، سازمان‌های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا می‌کنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می‌سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه‌ها و محدودیت‌های غیرقانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت می‌کنند. در مجموعی سازمان‌ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات و تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک می‌کنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی و برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت‌ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می‌رسد، اما باید توجه صورت بگیرد که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا در اس مدت آزادی‌های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان‌های حقوق بشر معمولاً نظارت می‌کنند که این محدودیت‌ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می‌شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت‌ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر اینکه این حق میتونه تهدیدی برای قدرت آنها باشه هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست‌هایی برای تغییر در سیاست‌های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شود. این میتونه منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته می‌شود. همچنان بعضی حکومت‌ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و یا تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در این قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد. تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری می شه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج می کنند به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرند. علاوه بر این فشار اقتصادی نیز می تانه بر رسانه ها تأثیر منفی بگذارند، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانند بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست به مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیشه نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارد تا آزادی بیان به درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز می تواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در معرض خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتوانه به بهبود این حق کمک کنه.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
استادایی و شربا رجا مندم پس از مرگم رجا مندم پس از مرگم سری خاکم بیایی با پاسی خوشنامی رجا مندم پس از مرگم سری خاکم بیایی با پاسی خوشنامی
تازه تو
سر سبز بروی بستری تازه بنالم تا سحر پیشت بنالم تا سحر پیشت با صد شری ندایی با پاسی آشنایی با پاسی آشنایی خدا داند پس از مرگم سری خاکم بیایی با پاسی آشنایی با پاسی آشنایی با پاسی آشنایی